بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. با عرض سلام خدمت همه بزرگواران، بحث بدایت الحکمه، خلاصه مباحث بدایت الحکمه با عنوان التمهید فی الحکمت الالهیه رو در خدمت شما بودیم. مرحله ثانیه که مربوط به مبحث وجود ذهنی و خارجی بود، مفصل خدمت شما عرض شد. مطالب گوناگونی از جمله تعریف وجود ذهنی، اثبات وجود ذهنی، اشکالاتی که در وجود ذهنی مطرح شده بود و پاسخ این اشکالات گفته شد. در این جلسه میرسیم به المرحله الثالثه فی انقسام الوجود الى ما فی نفسه و ما فی غیره، و انقسام ما فی نفسه الى مال نفسه و مال غیره. در مرحله سوم علامه طباطبایی بنا دارند یکی دیگه از تقسیمات اولیه وجود رو مطرح کنند. در یک تقسیم اولی وجود تقسیم می شود به وجود فی نفسه و وجود فی غیره، و دوباره خود وجود فی نفسه هم تقسیم میشه به وجود لنفسه و وجود لغیره. مراد از این تقسیم بندی چیست؟ برای اینکه ما این مطلب رو خوب بفهمیم لازم هست یک توضیحی در قالب مثال ارائه بشه. ببینید، شما در ادبیات عرب خوانده اید کلمه رو تقسیم میکنید به سه قسم. میگید الکلمت و سلاست و اقسام، اسم و فعل و حرف. کلمه بر سه قسم است: اسم، فعل و حرف. در اونجا وقتی سخن از اسم میان میاد، میگن کلمه ایست که دلالت بر معنای مستقل دارد و دلالت بر زمان هم نمی کنه. وقتی سخن از حرف به میان میاد، میگن کلمه ایست که معنای مستقل نداره و معناش در ضمن جملات مشخص میشود. فعل هم که معنای مستقل دارد ولی دلالت بر زمان هم دارد. اگر شما بیایید کلمه ای را که خود به خود معنای مستقل دارد، یعنی حرف نباشد، یا فعل باشه یا اسم، در نظر بگیرید، در اصطلاح علم اصول، در اصول فقه به اینها میگن معانی اسمی. این معانی اسمی شامل افعال هم میشه، فقط مربوط به اسمها نیست. منظور از معانی اسمی که در برابر معانی حرفی گفته میشه، اون معانی هست که مستقلند، برخلاف معانی حرفی که آنگونه که از تعریف این حروف برمیاد معنای مستقل ندارن. مثلا من، فی، الا، اینا به خودی خود معنا ندارن. شما وقتی میتونید بگید من معنا دارد، یا همون از که در قالب جمله و در کنار کلمات دیگر قرار بگیره. مثلا اگر اومدید گفتید سرت من البصره الى الکوفه، من از بصره به کوفه سیر کردم، تو این جمله هست که شما متوجه میشید من شما من ابتداییه هست، یعنی ابتدای سیر و حرکت من از بصره بود. الایی که در این جمله به کار رفته الای انتهاییه هست، یعنی انتها و مقصد حرکت شما کوفه بود. اگر این من و الا به عنوان دو حرف در کنار سرتو، بصره و کوفه قرار نمیگیره، شما به خودی خود نمیتونستید از من و الا معنایی قصد بکنید. خب این حروف روشنه که معنای مستقل ندارن. در برابر معانی اسمی یا معانی مستقل که اسم دیگرشون رو میگن معانی اسمی، شبیه این تقسیم بندی رو ما در فلسفه هم داریم. در حوزه وجود، گاهی در مفهوم وجود و گاهی در مصداق وجود، ما از معنای مستقل یا اصطلاحاً وجود مستقل و وجود رابط سخن میگیم. وجود مستقل به وجودی گفته میشود که استقلال دارد و در هستی خود توقف به وجود دیگه ندارد، برخلاف وجود رابط که استقلال ندارد و برای اینکه تحقق پیدا بکنه نیاز به یک وجود مستقل دارد. منتها بد نیست بدانید که این معنای مستقل و رابط، یا بگید تقسیم وجود به وجود مستقل و وجود رابط، گاهی در حوزه مفهوم مطرح می شود، یعنی مفهوم وجود، گاهی در حوزه مصداق وجود مطرح می شه. در فصل اول که علامه طباطبایی عنوان فصل رو گذاشتند الوجود فی نفسه و الوجود فی غیره، ابتدا وارد مفهوم وجود می شن و نشون می دن که در حوزه مفاهیم ذهنی هم ما وجود رابط و وجود مستقل داریم. ولیکن در ادامه ایشون به بیان وجود رابط و مستقل در مصادیق وجود هم میپردازن. پس مقدمتاً خدمت شما باید عرض بکنیم که این وجود رابط و وجود مستقل که تعبیر دیگری از وجود فی غیره و وجود فی نفسه، گاهی در حوزه مفاهیم مطرح میشه، گاهی در حوزه مصادیق وجود مطرح میشود. خب گام نخست بیان وجود رابط و وجود مستقل در حوزه مفاهیم هست. علامه طباطبایی برای اینکه این مسئله وجود رابط و وجود مستقل یا وجود فی غیره و وجود فی نفسه رو در حوزه مفاهیم به اثبات برسانند و نشان بدن، یک گزاره یا حل مرکبه را مثال میزنند. گفتیم پیش از این که گزاره های حل مرکبه اون گزاره هایی هستند که محمول در این گزاره ها از عوارض موضوع هست، از ذاتیات موضوع نیست یا محمول وجود نیست، مثل الانسان و کاتبون، الانسان و زاهکون، کاتب و زاهک از عوارض وجودی انسان هست. برخلاف گزاره حل بسیطه که در این گزاره محمول خود وجود بود، میگفتید الانسان موجوده. و اگر ما یه گزاره حل مرکبه داشته باشیم، یعنی محمول از عوارض موضوع باشد، مثل الانسان و کاتبون، الانسان و زاهکون، این گزاره رو، گزاره حل مرکبه رو وقتی تحلیل میکنیم با سه چیز روبرو میشیم، با سه مفهوم. مثال الانسان و زاهک که مثال علامه هم هست همین رو محور قرار میده. گزاره الانسان و زاهک تحلیل میشود به چند مفهوم. یک، مفهوم موضوع که همان الانسان باشد یا همون انسان. دو، مفهوم محمول که همان زاهک باشد. سه، یه مفهومی که ارتباط ایجاد میکنه بین محمول و موضوع که ما در زبان فارسی با است تعبیر میکنیم و در زبان عربی میشود گفت که با تنوین ازش حکایت میشه. شما تو فارسی چی میگید؟ میگید انسان زاهک است، انسان کاتب است. خود انسان که موضوع قضیه است که معنای مستقلی دارد، زاهک هم معنای مستقل دارد، ولیکن وقتی شما میای میگی انسان زاهک است، در اون است رو که میاری، یا اصطلاحاً در ادبیات میگیم افعال ربطی مثل است، شد، گردید، گشت، این است و افعال ربطی که میاد، چرا بهش میگن افعال ربطی؟ دلیلش اینه که میاد میان موضوع و محمول ارتباط ایجاد میکنند. اگر این افعال ربطی نباشند، این است در این گزاره نباشد، اصلا گزاره و قضیه تشکیل نمیشه. اون وقت هر یک از انسان و هر یک از اصطلاحاً کاتب یا زاهک میشه یک معنای مستقل که تافته جدا بافته هستن نسبت به هم. انسان یه معنای مستقل دارد، زاهک یک معنای مستقل، و هزار تا معنای مستقل رو کنار هم بچینی تا میان اینها ارتباط و ربط ایجاد نکنید تبدیل به گزاره نمیشه، شبیه ویرگول میشه دیگه. انسان ویرگول زاهک، ویرگول کاتب. با اینا که جمله نیستن، اینا چند تا تصورند، چند تا کلمه هم که در اصطلاح منطقی جزو تصورات هم کنار هم قرار گرفتن. اگه این تصورات که مثلا انسان و زاهک باشد بخواد تبدیل به یک جمله بشه یا بگید بخواد تبدیل به یک تصدیق بشه، لازم هست که اینها به هم ربط داده بشوند. ربطش هم به صورت چی باشه؟ به صورت یک گزاره باید باشد. بله، مثلا میگه الانسان و زاهکون، یا نه ارتباطی که به صورت یک ترکیب وصفی باشه، مثلا الانسان و زاهک، انسان خندان، یک صفت و موصوف ترکیب وصفی، یا ترکیب اضافی باشه، کتاب علی یا کتاب علی، اینه ترکیب مضاف و مضاف الیه، چه جزو مرکبات اصطلاحاً تصوری باشه، حالا مرکب تصوری یا به صورت ترکیب وصفی است مثل اونجایی که میگی الانسان و زاهک، یا به صورت ترکیب اضافی است مثل اونجایی که میگی کتاب و علیین، و چه به صورت جمله باشه، بگی الانسان و زاهکون، هذا الکتاب لعلیین، جمله بیاری. در هر دوی اینها چه مرکب تام باشد یعنی گزاره جمله، و چه مرکب ناقص باشد مثل ترکیب وصفی و ترکیب اضافی، در هر دوی و هر سه اینها یک چیز سومی غیر از انسان به تنهایی و غیر از زاهک به تنهایی هست که اومده بین انسان و زاهک ارتباط ایجاد کرده.
این مفهومی که ارتباط ایجاد میکنه بین موضوع و محمول بهش میگن وجود رابط. منتها این وجود رابط در حوزه مفاهیم هست. دقت میکنید؟ حالا علامه طباطبایی اینجوری تبیین میکنن قضیه را. میگن وقتی ما مثال الانسان و زاهک را میذاریم جلومون، میبینیم که ورای موضوع و ورای محمول، یعنی جدای از موضوع که انسان باشد و جدای از محمول که زاهک باشد، یک امر دیگری هست که به واسطه این امر سوم میاییم زاهک رو به انسان و انسان رو به زاهک ربط میدیم. اینا با هم متصل میشن، ارتباط برقرار میشه بینشون. این ارتباط وقتی حاصل میشه بین انسان و زاهک، این سبب میشه که، یعنی نشان میدهد که اون ربطی که بین انسان و زاهک است مثلا بین انسان و سنگ نیست، مثلا بین انسان و چوب نیست. شما میتونی بگی انسان زاهک است، این است که یک فعل ربطیه و مفهوم ربطی است، میتونی اینجا بیاری، ولی این فعل ربطی در مثال انسان سنگ است درست نخواهد بود، چون میان انسان و سنگ ارتباطی نیست که ما بخوایم به صورت یک است یا مفهوم ربطی یا فعل ربطی مثلا اینها رو بر همدیگه هم کنیم و ارتباط بین انسان و سنگ ایجاد بکنیم. پس معلوم میشه که جدای از وجود، وجودی که برای مفهوم موضوع هست یعنی انسان، و وجودی که برای مفهوم محمول هست یعنی زاهک، یک وجود سومی هم هست که ما از او تعبیر میکنیم به وجود رابط. اگر این وجود سوم به نام وجود رابط نباشد، ما نمیتونیم بین محمول و موضوع ارتباط ایجاد کنیم. نکته مهم اینه که این وجود رابط که مثلا در فارسی با فعل است ازش تعبیر میکنیم، وجود مستقل از موضوع و محمول ندارد. اینطوری نیست که ما در واقع سه چیز داشته باشیم، مثلا بگیم این انسان، این زاهک، اینم وجود سوم جدای از انسان و زاهک. خیر، وجود رابط وجود مستقل از موضوع و محمول نداره، بلکه در ضمن موضوع و محمول وجود پیدا میکنه، یعنی موجود میشود، چون وجود رابط معنای حرفیه. چطور گفتیم تون من و الا؟ حتما باید این من و الا در ضمن یک جمله مثل صرف و من البصره الی الکوفه قرار بگیرن تا بتونیم معنا بدیم به من و الا. در اینجا هم این است وجودی دارد، منتها وجودش در ضمن وجود موضوع و محمول است، وجود مستقل از موضوع و محمول نداره. چرا؟ چون اگر این است که وجود رابطه و ربط ایجاد کرده بین انسان و زاک، این هم وجود مستقل داشته باشه، معنیش اینه که ما تو این گزاره با سه تا وجود مستقل طرف هستیم. یک، انسان وجود مستقل است. دو، زاهک که وجود مستقل دارد. سه، است که اون هم وجود مستقل داره. و اگر این سه تا وجود مستقل داشته باشه، چجوری بین اینا ارتباط ایجاد کردید و هم کردید شما اینها رو به هم دیگه؟ اگر اینا وجود مستقل داشته باشن که قابل حمله بر هم نخواهند شد، قابل حمل نیستن. چرا؟ چون در هر حملی باید یک ارتباط میان موضوع و محمول باشد و شما فرض گرفتید که اینجا وجود رابط، رابط نیست، مستقله. خب میشه سه تا وجود مستقل، در واقع میشه سه تا نقطه ای که کنار هم قرار گرفتن. حالا این سه تا نقطه وقتی اینکه بخوان به صورت یک قضیه در بیاد، باید دو تا خط اینها رو به هم ربط بده. اون خطوطی که این نقطه ها رو به هم وصل میکنه حکم وجود رابط رو داره. حالا اگر کسی بگه که خود اون خطوط هم که رابطه بین نقطه ها هستن، دوباره خود او هم مستقل است، یعنی خطام تبدیل به نقطه میشن. سه نقطه میشه چند نقطه؟ پنج نقطه. دوتا خط میخواست سه نقطه رو به هم ربط بده، اونا میشن چی؟ پنج تا نقطه. حالا از اون پنج تا نقطه یا رابط بینشون هست، که اگر رابط بخواد بین پنج نقطه باشه، باید چهار تا خط میخوام، چهار تا وجود رابط که بخواد این نقطه ها رو به هم ربط بده، یا دوباره خود اون خطا هم وجود مستقل فرض میشن، که اگر اونها وجود مستقل فرض بشن، ما 9 تا وجود مستقل خواهیم داشت بدون رابط. همینطور که پیش بریم به تسلسل منتهی میشه، یعنی نامتناهی وجود مستقل باید فرض کنیم که هیچ ارتباطی بین اینها نیست و وجود رابط اینها رو به هم ربط نمیده. اگر اینطوری بشه، معنیش اینه که هر قضیه‌ای باید از بی نهایت وجود مستقل تشکیل شده باشد. و یعنی دیگه این دیگه خیلی خنده‌دار میشه دیگه، یعنی معنیش اینه که قضیه اصلا موجود نشه، چون قضیه را وقتی قضیه گویند که میان موضوع و محمول ارتباط باشد. اگر ارتباط میان موضوع و محمول نباشه و یه وجود رابطی این دو رو به هم ربط نده، که هم تشکیل نمیشه. فقط دقت داشته باشین این رابطی که ما داریم میگیم مثلا است در زبان فارسی، این از کجا آمده؟ اینو باید دقت کنید. آیا خود ذهن ما این رو به دست آورده بدون اینکه مثلا ریشه در واقعیت بیرونی داشته باشه یا نه؟ این رابطی که در ذهن به صورت در زبان فارسی به صورت کلمه است ظهور میکنه، این رابط در داره حکایت میکنه از ارتباط تکوینی و واقعی که بیرون میان موضوع و محمول هست. یعنی در واقع خارجی، در اون وجود خارجی میان انسان و زاهد یک ارتباط واقعی هست. اون ارتباط واقعی خارجی که میان انسان و خندان بودن هست، او سبب میشه که ما بیایم تو ذهن به وسیله کلمه است که یک وجود رابطه است بین انسان و زاهک ارتباط ایجاد کنیم. پس این وجود رابطی که میان موضوع و محمول شکل میگیره در ذهن و باعث میشه که ما قضیه تشکیل بدیم و حمل تحقق پیدا بکنه، این ریشه داره در اون واقعیت بیرونی. در واقع در اون واقعیت بیرونی میان انسان و زاهک، میان انسان و کتابت یا کاتب ارتباط واقعی هست و اون ارتباط واقعی خارجی میان انسان و زاهک سبب میشه که ما بیایم تو ذهن بتونیم این زاهک رو بر انسان حمل کنیم. پس برای اینکه قضیه تشکیل بشه، برای اینکه محمول به موضوع مرتبط بشه، ارتباط پیدا بکنه، اتحاد پیدا بکنه، نیاز به وجود سومی داریم به نام وجود رابط که در زبان فارسی با کلمه است از او تعبیر میشه. اگه این وجود رابط نباشد، لازم میاد که همه اجزای قضیه بشن وجود مستقل و این با کنار هم قرار دادن وجودهای مستقل قضیه تشکیل نمیشه. چرا؟ چون وجودهای مستقل ارتباطی با هم ندارن. وقتی این وجودهای مستقل مثل موضوع و محمول مستقل بودن و ارتباطی با هم نداشتن، چجوری شما میخواید حمل تشکیل بدید؟ حمل یعنی چی؟ یعنی ارتباط میان موضوع و محمول، اتحاد میان موضوع و محمول. مگر هم چیزی غیر از اتحاد موضوع و محموله؟ اتحاد هم فرع بر ارتباطه. هر جا اتحاد باشه باید ارتباط باشه تا اتحاد معنا پیدا بکنه. خب پس شما برای اینکه قضیه رو تشکیل بدید باید به وجود رابطی داشته باشید که بخواد محمول رو به موضوع ربط بده. حالا اون وجود مستقل مفهومی چیه در برابر وجود رابط؟ اون وجود مستقل، وجود رابط که همین اصل بود که گفتیم محمول و موضوع رو به هم ربط. حالا وجود مستقل مفهومی چیه؟ او همون کلمه موجود هست. همون کلمه موجود. مثلا تو قضیه حل بسیطه میای میگی انسان موجود است. این موجود که بر انسان هم میشه، این مفهوم موجود یک مفهوم مستقل هست. یا مثلا تو فارسی میگی انسان هست. انسان هست، هستی. این مفهوم هست همون مفهوم وجوده که ما بهش میگیم وجود مستقل. چون در مفهوم مستقله. چرا میگن مستقل؟ اصطلاحا وجود محمولی هم میگن. چرا وجود محمولی میگن؟ چون کلمه موجود در عربی یا کلمه هست در فارسی میتونه محمول قرار بگیره. مثلا تو عربی اینجوری میگیم الانسانو موضوع موجودون محمول، الشجرتو موضوع موجودتون محمول. یعنی موجود شده محمول در قضیه. خدا موجود است، انسان موجود است، درخت موجود است، این موجود شده محمول. چطور موجود رو شما محمول قرار دادی؟ چون موجود یک مفهوم چیه؟ مفهوم مستقل است. پس اون وجود، مفهوم وجود گاهی به صورت مفهوم رابط ظهور پیدا میکنه. کی؟ وقتی که بخوای محمولی را به موضوعی در قضیه حل مرکبه ربط بدید. مثلا بگید انسان زاهک است. این است میشه اون مفهوم وجود رابط، یعنی وجود رابط مفهومی. وجود مستقل مفهومی چیه؟ همون کلمه موجوده که محمول در قضیه حل بسیطه واقع میشه. مثلا میگی خدا موجود است، انسان موجوده، یا همونی که تو فارسی میگی هست. این مفهوم موجود اینجا مستقله. چرا مستقل؟ چون محمول واقع شد. هر چیزی که بتواند محمول واقع بشه، بتواند موضوع واقع بشه، اینا وجود مستقل مفهومی دارن. خب با این بیان مشخص شد که وجود، وجود مفهوم وجود، مفهوم وجود تقسیم میشه به وجود رابط و وجود مستقل. تقسیم بندی بعدی اینه که بگیم مصداق وجود تقسیم میشه به وجود رابط مستقل، دیگه داستانش فرق میکنه. این همه توضیح که دادیم در حوزه تصدیقات این مال مفاهیم بود، در واقع میخواستیم بگیم مفهوم وجود گاهی وجود رابطه گاهی وجود مستقل. حالا مصداق وجود هم رابط و مستقل داره، او کجا گفته میشه؟ وقتی پای مصادیق وجود به میان بیاد، هر معلولی نسبت به علت هستی بخشش میشه وجود رابط و علت هستی بخش میشه وجود مستقل. یعنی در مصادیق وجود واجب الوجود به ذات که خداوند متعال میشه وجود مستقل، غیر واجب الوجود به ذات یعنی مخلوقات خدا همه میشن وجود رابط. یعنی تو حوزه مصداق وجود رابط تمام ما سوی الله هست، تمام مخلوقات خدا، وجود مستقل هم یک مصداق بیشتر ندارد و اونم واجب الوجود به ذات است. بقیه موجودات عین ربطند، عین فقرند. این وجود رابط یعنی چی؟ یعنی رابط بودن عین ذاتشه، شما رابط بودن رو نمیتونی ازش بگیری. اینجوری نیست که مثلا رابط بودن عارض شده باشه برای این وجود، نه، عین ربطه. یا ایها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحمید. این فقر ذاتی، ربط ذاتی. مثال براتون بزنم، تو وجود رابط که در حوزه مصداقه، مثل مثلا شعاع خورشید نسبت به خود خورشید، وجود شعاع یک وجود رابطه، چه این که وجود شعاع بدون وجود خورشید معنا ندارد. شما میتونید شعاعی را فرض کنید در خارج که بدون خورشید تحقق پیدا بکنه؟ اصلا بی‌معناست. وجود خورشید وجود مستقله، ولی وجود شعاع خورشید وجود رابطه. شعاع خورشید تا وقتی که هست این ربط به خورشیده، این ارتباط شعاع با خورشید رو شما نمیتونید قطع کنید. اگه ارتباط شعاع با خورشید قطع بشه دیگه شعاع نیست، از بین میره. موجودات هستی نسبت به واجب الوجود به ذات نسبتشون در مثل مثل نسبت شعاع خورشیدن نسبت به خود خورشید. چطور شعاع خورشید این ربطه؟ اصلا خود ربطه، نه اینکه شعاع خورشید یک وجود مستقل از خورشید داشت بعد ما اومدیم شعاع رو متصل کردیم به خورشید. نه خیر، از همان لحظه ای که شعاع پدید آمد به صورت عین ربط، عین فقر پدید آمد. پس وجودی که عین ربط باشه یا وجود رابط باشد، وجودی است که شما نمیتونید این ارتباطش رو با علت هستی بخش ازش بگیرید. اگه ارتباط وجود رابط با علت هستی بخش گرفته بشه دیگه وجود رابط از بین رفته است. متن نگاه، البته اینجا تقسیم مصداقی وجود رو در این خلاصه بدایه نیاوردن، ولیکن در بدایه و به ویژه در نهایت الحکمه علامه طباطبایی این رو ذکر میکنن که وجود رابط و وجود مستقل در حوزه مصادیق هم هست. در حوزه مصادیق به همه وجودهای معلول میگن وجود رابط، و به وجود مستقل که واجب الوجود به ذات باشد میگن وجود مستقل. استقلال در برای واجب الوجود به ذات عین ذاتشه، همان گونه که ربط و فقر برای معلولهای خدا عین ذاتشونه. شما لحظه ای نمیتونی وجود مخلوق را مستقل از وجود خالق در نظر بگیرید. حالا این متنی که ما داریم خدمتون میخونیم مربوط به تقسیم مفهوم وجود است به وجود رابط و وجود مستقل که در حوزه قضایا مطرح میشه، اونم قضایای حله مرکبه. من الوجود ما هو فی غیره و منه خلافه. این وجود فی غیره همانی است که ما بهش گفتیم وجود رابط. چرا بهش میگن فی غیره؟ چون این وجود رابط مستقل موجود نیست، وجودش در ضمن غیره. تو این بحثی که ما داشتیم در حوزه قضایا گفتیم اون است یک وجود سومی جدای از انسان و زاهک نیست. وقتی میگیم انسان زاهک است، این است که وجود ربطیه در ضمن انسان و زاهک موجوده، نه اینکه سه تا وجود مستقل از هم داشته باشیم، یه انسان، یه زاهک، یکی هم است، نه. لذا چون وجود رابط در ضمن وجود طرفین یعنی موضوع و محمول موجود میشه بهش میگن وجود فی غیره، یعنی وجودی که در ضمن غیر که همون موضوع و محموله موجود شده. و منه خلاف، و از قسم دوم وجود خلاف وجود فی غیره. یعنی چی؟ یعنی فی نفسه. خلافه یعنی فی غیره نیست، فی نفسه هست. فی نفسه به چی میگن؟ به همون وجود مستقل. پس هر وقت گفتیم وجود فی نفسه هست یعنی مستقل است، هر وقت گفتیم وجود فی غیره هست یعنی رابطه است. و ذالک انا، حالا این از کجا در آوردید آقای علامه؟ از اینجا، انا اذا اعتبرنا القضايا الصادقه كقولنا الانسان ظاهكون وجدنا فيها وراء الموضوع والمحمول امرا اخر به يرتبط ويتصل بعضهما الى بعض. میفرماید که ما زمانی که قضایای صادق را اعتبار میکنیم، یعنی قضایایی که مطابق با نفس الامر هست، وقتی اینها رو لحاظ میکنیم، مثل کدوم قضیه؟ قضیه حل مرکبه، مثل الانسان ظاهكون، انسان ظاهك است. وجدنا فیها، در این قضیه میابیم افزون بر موضوع و محمول، ورای موضوع و محمول یک چیز دیگر، امر دیگری را میابیم، بهی ارتبطو که به واسطه این امر دیگر این بعض و هما الابز، بعض این موضوع با بعض دیگر محمول، یعنی موضوع با محمول مرتبط میشه و متصل میشود. یعنی اگر اون وجود رابط نباشد ما نمیتونیم محمول و موضوع را و هم رفت بدیم، ارتباط ایجاد کنیم بین موضوع و محمول. لیس یوجد اذا اعتبر الموضوع وحده، این وجود رابط که میاد بعضی از موضوعات را به بعضی از محمول ها نسبت میدهد، این وجود رابط وقتی که موضوع به تنهایی اعتبار میشه نیست. یعنی مثلا تو انسان الانسان و زاهک، اگر شما انسان رو جدای از زاهک در نظر بگیرید، الانسان فقط در ضمن جمله نها، تصور انسان، آیا وجود رابط است؟ نه دیگه، اینجا وجود رابطی نیست. چرا؟ چون انسان یک مفهومه، یک مفهوم رو که به خودش ربط نمیدن. یا خود زاهک محمول رو جدا در نظر بگیر، زاهک ربط به انسان نده، زاهک به تنهایی، آیا رابط اینجا هست؟ خیر، چون زاهک یک مفهومه. رابط، وجود رابط در جایی معنا دارد که حداقل دوتا مفهوم باشه و ما بخوایم بین این دو مفهوم ارتباط ایجاد کنیم، حمل ایجاد کنیم. لذا علام میفرمایند که این وجود رابط وقتی که موضوع به تنهایی اعتبار می شود، لیس یوجد، موجود نمیشه. ولل محمول و وحده، وقتی که محمول هم مثل زاهک به تنهایی اعتبار میشه، بازم وجود رابطی در کار نیست. ولا اذا اعتبر کل منهما مع غیر الاخر، همچنین وقتی هر یک از موضوع و محمول با یه چیز دیگه در نظر گرفته میشه، مثلا انسان رو با سنگ در نظر بگیر، بازم وجود رابطی نیست. چرا؟ چون میان وجود انسان و وجود سنگ تباین ارتباط نیست، هیچ انسانی سنگ نیست، هیچ سنگی انسان نیست، ربط بینشون معنا نداره. یا مثلا میان زاهک و اسب ارتباطی نیست، میان محمول زاهک و به اسب ارتباطی نیست. لذا نمیتونی بگی که مثلا الفرس و زاهکون. نتیجه این میشه وقتی دیدیم آقا یک ارتباطی میان برخی از این موضوعات با برخی از این محمول ها هست و این ارتباط در خود موضوع به تنهایی و در خود محمول به تنهایی یافت نمی شود، اثبات میشه که این ارتباط و این ربط خودش یک وجودی دارد. فله وجودون، این رابط یک وجودی است، منتها نه مستقل از موضوع و محمول، بلکه وجود تبعی در ضمن موضوع و محمول دارد، مثل اون من که در ضمن بصره و کوفه و سرتو معنا پیدا میکرد. ثم ان وجوده ليس ثالثا لهما، مطلب بعدی اینه که این وجود رابط که ربط میده میان موضوع و محمول، یه چیز سومی کنار آن دو نیست، کنار موضوع و محمول واقعا بینهما، که بین اون دو واقع شده باشه و مستقل از موضوع و محمول باشه. چرا؟ چه این که اگر شما وجود رابط رو یک وجود مستقل بگیرید کنار موضوع و محمول، معنیش اینه که هر قضیه ای سه تا وجود مستقل دارد، موضوع محمول، اون است مثلا وجودی که کنار موضوع محمول هست. خب سه تا وجود مستقل کنار هم که حمل تشکیل نمیشه، قضیه تشکیل نمیشه، که چون ارتباط بینشون نیست. فرضتون اینه که این سه تا مستقل نه. اگر اینجوری باشه سه تا موجود مستقل نیاز به دو تا رابط دارن، دو تا خطی که اینها رو به هم ربط بدن تا یک گزاره یا قضیه حاصل بشود. حالا اگر اون دو تا خط دوباره خودشونو مستقل فرض کنید، میشه چند تا؟ سه تا مستقل میشه 5 تا مستقل، یعنی 5 تا نقطه ای که کنار همه، هیچ ربطی خطی هم اینا رو به هم ربط نمیده، وجود رابطی مثل خط نیست. اگر خط رو فرض کنی، وجود رابط رو که فرض کردی، بس تمامه. ولی اگر همون خطا رو دوباره وجود مستقل در نظر بگیری، یعنی کلا وجود رابط رو قبول نکنی در قضایا، اون وقت لازمش اینه که اجزای قضیه تا بی نهایت پیش بره و هیچ ارتباطی میان اجزای قضیه نباشه. خب اگر ارتباط نباشه قضیه شکل نمیگیره، تشکیل نمیشه. و الا اگر شما اومدید وجود رابط رو مستقل در نظر گرفتید، احتاج الى رابطین آخرین، نیاز به تو رابطه دیگه دارید، یا رابطانهی به طرفین که موضوع محمول که رفت بده اون موضوع محمول به هم دیگر، یا رابطانهی به طرفین ارتباط ایجاد کنون وجود رابط در دو طرف، یعنی دو طرف رو بیاد به هم رفت بده. فکان المفروض ثلاثتن خمستن، اینجا که سه تا فرض کردی، یه موضوع مستقل، محمولم وجود مستقل، حالا رابطم اگر مستقل فرض کنی، حالا این نیاز به دو تا خط داره کنار رابطه، حالا اگر اون دو تا خط هم مستقل باشن، اون وقت سه تا مستقل میشه پنج تا مستقل، دوباره خمسه، اون پنج تا میشه نه تا، چون پنج تا نقطه هست چهار تا خط باید باشه، حالا اون خط دارم شما مستقل فرض کن، اون وقت پنج تا نقطه چهار تا هم نقطه بهش اضافه میشه، میشه نه تا، همینطور به حالت تساوتی میره بالا و هو باطل، تسلسل لازم میاد، یعنی لازم میاد که اصلا قضیه ای حاصل نشه، چون ارتباطی وجود نخواهد داشت میان اجزای قضیه. پس معلوم میشه که وجود رابط قائمون به طرفین، قوام دارد به دو طرف موضوع محمول، موجودون فیه ما، وجود در ضمن موضوع محمول دارد، غیر و خارج منهما، وجودش بیرون از موضوع محمول نیست، ولا مستقل به وجه ننهما، این وجود رابط به هیچ وجه مستقل از موضوع محمول نیست. لا معنا له مستقلا بالمفهومیه، این است که یک وجود رابطه رفت میده بین موضوع و محمول، در مفهوم معنای مستقل و مفهوم مستقل ندارد، یعنی مفهوم و معنای مستقل از موضوع و محمول ندارد، معنیش در ضمن موضوع و محمول مشخص میشه، مثل معانی حرفی من و الا که گفتیم باید یک کلمات اسمی فعلی کنارشون باشه تا ما بفهمیم این من ابتداییت یا الا الای انتهایی است، و نسمیه الوجود الرابط، این وجودی که در ضمن موضوع محمول موجوده و وجود استقلالی ندارد اسمش چی میذاریم؟ وجود رابط. و ما کانه به خلافه، اون وجودی که مستقل باشد برخلاف وجود رابط باشه، یعنی مستقل باشد مثل خود وجود موضوع، خود وجود محمول، اینا و هو الذی له معنا مستقل بالمفهوم، اینا وجودی هم که معنای مستقل دارن از حیث مفهوم، اینها رو چی مینامیم؟ نسمیه الوجود المحمولی یا الوجود المستقل، بهشون میگیم وجود محمولی یا وجود مستقل. چرا میگیم وجود مستقل؟ چون موضوع و محمول معنای مستقل دارن، لازم نیست حتما در ضمن کنار هم قرار بگیرن تا معانیشون مشخص بشه، انسان برای خودش جدای از زاهک معنا داره، زاهک هم برای خودش جدای از انسان معنا داره، پس وجود مستقل. چرا وجود محمولی میگید وجود مستقل را؟ چون هر کدوم از اینا میتونن محمول واقع بشن، مثلا شما میتونید بگید حسن انسان است، انسانی که در مثال انسان زاهک است موضوع بود، اینجا شد محمول، یا مثلا زاهک محمول میتونه واقع بشه، مثلا بگی انسان زاهک است، هم موضوع قضیه هم محمول قضیه، میتونه در یه قضیه دیگه محمول واقع بشه باید. لذا اصطلاحا بهشون وجود محمولی هم میگن. فاذن الوجود منقسم الى مستقل و رابط و هو المطلوب، نتیجه اینکه وجود تقسیم میشه به مستقل و رابط که همون مطلوب است. دقت داشته باشین که وقتی شما بحث وجود رابط رو از طریق قضایا اثبات میکنید، یعنی قضایای حل مرکبه، معنیش اینه که این وجود رابط و مستقل در حوزه مفاهیم هست، مفهوم وجود به صورت وجود رابط و وجود مستقل در حوزه مفاهیم و در ذهن ظهور پیدا میکنه، ولیکن یه تقسیم بندی دیگری داریم که مال مصداق وجوده، وقت مصادیق وجود هم تقسیم میشن به رابط و مستقل، در مصادیق وجود، وجود مستقل تنها خداوند متعال است، ما سوى الله غیر خدا همه مخلوقات ام از مجرد و مادی همه وجود رابطه هم. اونجا که شما میگید رابط و مستقل نظر به مصادیق وجود دارید، اینجا که داشتیم بحث میکردیم محور بحثمون قضایای مرکبه بود، حل مرکبه بود، اینجا چی بود مرادمون؟ وجود رابط و مستقل در حوزه مفاهیم بود، یعنی مفهوم وجود گاهی به صورت مفهوم رابط، گاهی به صورت مفهوم مستقل ظهور میکنه. وجود محمولی هم که میگن چون خود وجود هم محمول واقع میشه، مثلا میگیم انسان موجود است، این موجود که محمول ما واقع شده بهش وجود محمولی میگن، این موجود که محمول واقع شده بهش میگن مفهوم مستقل، این وجود مستقل داره از حیث مفهوم. خب فصل دوم که من الوجود فی نفسه ما هو لغیره و منه ما هو لنفسه، که دوباره وجود فی نفسه رو ما تقسیم میکنیم، یعنی وجود مستقل را تقسیم میکنیم به جوهر و عرض، عرض رو میگیم لغیره، جوهر رو میگیم لنفسه، بماند برای جلسه بعدی و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.